بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به حرمت تکلیفیه لبس ذهب عرض کردیم عمده دلیل تسالم اصحابه. یک مطلبی از حاشیه مرحوم آقای صد بر منهاج استفاده میشه که ایشون لبس ذهب را حرام تکلیفی میدونن و موجب بطلان نماز هم میدونن، ولی تشکیک میکنن در این که تختم به خاتم ذهب مصداق لبس ذهب باشه، ولذا در مانعیت تختم به خاتم ذهب احتیاط میکنن، فتوا نمیدن. راجع به حرمت تختم به خاتم ذهب هم ظاهرش اینه که اونجا هم چون تعبیر کردن که و یحرم و لبس و ذهب و تزین و به که در عبارت منهاج هست، ایشون فرمودن به شرط صدق لبس علی، و قبلن هم تشکیک کردن در صدق لبس بر تختم به خاتم ذهب. این معناش اینه که لبس ذهب رو حرام میدونن، اما میگن تختم به خاتم ذهب معلوم نیست لبس باشه، و این دو روایتی که خوندیم موردش تختم به خاتم ذهب بود، اما موثقه عمار میگفت لا یلبس الرجل از ذهب، چرا با او عمل نکنی؟ لا یلبس الرجل از ذهب. این دو روایتی که دیروز خوندیم که یکیش روایت صحیحه بود، صحیح حلبی، که جا نداشت که مسای داماد بگه سندش ایراد دارد، بعد از اینکه در خصال سند واضح صحیح داشت. خب راجع به این بود که امیرالمومنین فرمود نهانی رسول الله عن التختم بالذهب ولا اقول نهاکم. به نظر ما نمیشه موثقه عمار رو هم کنیم بر جایی که یقینا صدق میکنه لبس ذهب، بعد بگیم در تختم به خاتم ذهب شک هست که صدق میکنه لبس یا لبس صدق نمیکنه، چون مصداقای متعارف لبس ذهب همین تختم به ذهب هست، دستبند ذهب به دست کردن است، زنجیر طلا به گردن آویزان کردن است. خب وقتی که متعارف در لبس ذهب همین هاست و عرف عرب هم صادق میدونسته که لبس الخاتم، لبس استوار، لبس القلاده، صدق میکنه در عرف عرب. حالا فارس ها تعبیر پوشیدن انگشتر و پوشیدن دستبند و پوشیدن زنجیر به گردن تعبیر نمی کنن، دلیل نمیشه که عرب ها تعبیر نکنن. استعمالات عربی زیاد تعبیر به لبس خاتم، لبس سوار، لبس قلاده. خب اگر بنا باشه در صدق لبس بر تختم به خاتم تشکیک کنیم، پس مورد نهی از لبس ذهب در موثقه عمار کجاست؟ مثلا بگیم لباسی که بخشی از اجزایش طلاست، همه لباس که طلا متعارف نبود باشه، حالا یه بخشی از لباس طلا بود، خب اونجا دیگه مسلم صدق میکنه لبس. اگر یک کسی فرض کنید یه بخشی از آستین پیراهنش با طلا دوخته شده، به این میگن که لبس از ذهب طلا پوشید، نه میگن پیراهنی که متضمن طلا بود پوشید، نمیگن طلا پوشید. ولی زو اصلا قرینه داریم عرفاً لبس ذهب یعنی همینایی که ما تشکیک میخواییم بکنیم در صدق لبس در زبان فارسی بر آن. نه ما میگیم لبس ذهبه عرفاً، اصلا لبس ذهب به طور مطالب همین هاست. کی می اومد کل لباسش رو از طلا تهیه کنه؟ مگه میشه اصلا؟ حالا بشدم طلای به این گرونی کی این کارو میکرده؟ متعارف نیست. متعارفی که تزین میکردن به ذهب، بخشی از پیراهنشون بخشی از لباسشون طلا دوخت بود. بله، حالا شما یک فیلم از شاه ایران دیدید که تو تاج گذارید تاج طلا سر گذاشته، حالا خب اونم عرفاً الان میگن کلاه طلا پوشید، خب بله اون دیگه انصافاً میگن، ولی این موثقه عمار، موثقه عمار یعنی فقط نهی میخوره به این پوشیدن کلاه طلا تو تاجگذاری اینه؟ اگه عرفی نیست که بگیم همون میشه برای این مورد. خب ولذا به نظر ما جایی برای این تشکیک نیست. راجع به حرمت تزین به ذهب بدون صدق لبس بر آن، خب ادعای اجماع کرده صاحب جواهر، اجماع محصل و منقول که تزین به ذهب حرامه بر رجال ولو صدق لبس نکنه. حالا مثال بخوایم بزنیم، تکمه پیراهن از طلا صدق لبس نمی کنه، روکش دندان از طلا باشه صدق لبس نمی کنه، ولی اگر دندانهای جلو که هنگام سخن گفتن باز میشه روکش طلا داشته باشه و صدق تزین میکنه با اینکه صدق لبس نمی کنه. حالا دلیل چیه بر اینکه تزین به ذهب حرامه؟ آقای خویی فرموده که ما ادلهشو بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم این ادله تمام نیست، فتوا میدیم به جواز تزین به ذهب اگر صدق لبس نکنه برخلاف مشهور. آیه تبریزی استاد ما آیه صد گفتن ما هم همراهی میکنیم با آیه خویی، ما هم فتوا میدیم به عدم حرمت تزین به ذهب بدون صدق لبس. آیه سیستانی فرمودن ما احتیاط واجب میکنیم در اجتناب از تزین به ذهب. حالا مشهور که گفتن تزین به ذهب حرامه ولو صدق لبس نکنه، اینو عمدتاً استدلالشون به تعلیلی است که در این روایات بود. مثلا در روایت روح ابن عبدالرحیم بود یا علی لا تتختم به ذهب فانه زینتک فی الاخره. گفتند العلت تو عمم دیگه، لا تتختم به ذهب. چرا؟ برای اینکه طلا تشریع شده که زینت مردان در بهشت باشه نه در دنیا. روایت دوم روایت قرب الاسناد که نقل میکنه عبدالله ابن جعفر همیری از محمد ابن عبدالحمید و عبدالصمد ابن محمد جمیعا از حنان ابن سدیر عن ابی عبدالله علیه السلام. وزن مضمون حدیث اینه که قال النبی لعلی علیه السلام ایاک ان تتختم بالضعف فانه حلیتک فی الجنه. بعید نیست که این روایت صحیح السند باشه، چون محمد ابن عبدالحمید و عبدالصمد ابن محمد دو تا راوی هن که از حنان ابن صدیر نقل می کنن و این نیست که انسان وثوق پیدا کنه به این که وقتی این دو نفر نقل می کنن احتمال اضطراب و سهو در نقلم که بعیده با توجه به روایات دیگر انسان وثوق پیدا کنه. ولی از جهت رجالی بعضیا گفتن محمد ابن عبدالحمید ثقه است، از جمله آقای خویی قبلا میفرمود ثقه است به خاطر اینکه از مشایخ کامل و زیاراته. خب ما عرض کردیم آقای خویی برگشتن از این نظر، فرمودن که ما دیدیم درسته که اول کتاب کامل زیارات ابن قلوی میگه که ولقد علمت انا لا نهیت به جمیع ما روی انهم فی ذالک ولا فی غیره ولکن ما وقع لنا من طریق ثقات من اصحابنا رحمهم الله به رحمته. ما همه احادیث رو نقل نمی کنیم، تنها احادیثی رو نقل میکنیم که به واسطه ثقات از اصحاب به ما رسیده است. سالها هم میگفتیم هر راوی که در کتاب کامل زیارات باشد ثقه است. بعد آمدیم دیدیم که ای وای چقدر روایات مرسله تو این کتاب هست، چقدر روایات از ضعاف تو این کتاب هست، از عایشه نقل میکنه تو این کتاب. یکی از بزرگان میفرمود از عمر سعد نقل میکنه تو این کتاب، ولی خب اشتباه میکرد، این عمر سعد قاتل امام حسین نیست، این عمر سعد است که از روات متأخر هست. حالا بگذاریم، بدشانسیش باعث شده که اینجور بشه، ولی خب از عایشه نقل میکنه. بعدشون فرمود خب برمیگردیم از اون نظر، یه بیانیه از نجف رسید که به دست بنده هم رسید که بله ما از این نظر دیگه برگشتیم، تنها مشایخ بلاواسطه ابن قولوه رو میپذیریم به عنوان ثقات، که ما هم معتقدیم اصلا ظاهر این تعبیر کامل و زیارات بیش از توثیق مشایخ بلاواسطه از اول نبود، از اول هم بیش از این ظهور نداشت، نیازی نبود که ما قائل به عموم بشیم نسبت به مشایخ مل واسطه بعد بریم به در بسته بخوریم، به مشکلات بخوریم. خب بگذاریم. و چون محمد ابن عبدالحمید از مشایخ مل واسطه ابن قولوه اون توثیق دیگه به درد نمیخوره. بعضیا گفتن محمد ابن عبدالحمید ثقه است، چون نجاشی گفته محمد ابن عبدالحمید ابن سالم العطار ابو جعفر روا عبدالحمید عن ابی الحسن موسی علیه السلام و کان ثقتن من اصحاب الکوفیین له کتاب النوادر اخبرنا فلان عن فلان عن عبدالله ابن جعفر الهمیری عنه بالکتاب. گفتن خب دیگه نجاشی توثیق کرده محمد ابن عبدالحمید و دیگه آها اشکال اینه که اگر این واو نبود تو وکان ثقتن، ممکن بود بگیم ظاهرش اینه که به محمد ابن عبدالحمید میخوره، ولی این وکان ثقتن ظاهرش اینه که عطف به این تعبیره که روا عبدالحمید عن ابی الحسن موسی علیه السلام وکان ثقتن، یعنی این عبدالحمید پدر محمد ابن عبدالحمید ثقه بوده، چون بعدش هم میگه من اصحاب الکوفیین، من اصحاب، یعنی روا عبدالحمید عن ابی الحسن موسی علیه السلام و کان ثقتن جمله معترضه است، ولذا در ادامه میگه من اصحاب الکوفیین که تازه میخواد شروع کنه اظهار نظر بکنه راجع به محمد ابن عبدالحمید، ولذا عبارت فرق کرده، وکان ثقتن با واو عد شده ولی بعدش بدون واو ابتداء به ساکن و به عنوان جمله مستنفه گفته من اصحاب الکوفیین. عبدالحمید که یقینا ثقه است، بله پدر که یقینا ثقه است، اصلا ظاهر این روایت عبارت هم اینه که پدر ثقه است. خب پس محمد ابن عبدالحمید توثیق خاصی نداشت. عبدالصمد ابن محمد هم که عبدالصمد ابن محمد ابن عبیدالله اشعریه، اونم از رجال معلواسطه کامل و زیاراته، پس توثیق خاص برای هیچ کنوم نتونستیم پیدا کنیم، ولی حالا وثوق به صدور و این نیست حاصل بشه. درست دوتا راوی هم بیشتر نیستن، اما این مضمون در احادیث دیگر هم تکرار شده و احتمال اضطراب در متن و اینها هم موهومه. بگذاریم. روایت سوم روایت ابوالجاروده، باز نقل میکنه پیامبر به علی علیه السلام فرمود یا علی انی احب لک ما احب لنفسی و اکره لک ما اکره لنفسی لا تتختم به خاتم الذهب فانه زینتو که فی الاخره. بله. در روایت موسی بن اوکیل نمیری که مرسل است، داشت ان رجلن قبل از این سند، داره که از ذهب و حلیت و اهل الجنه و جعل الله الذهب فی الدنیا زینتا نساء فحرم علی الرجال لبسه و الصلاة فیه. درسته آخرش داره حرم علی الرجال لبسه، ولی به قرینه صدر لبس مثال است برای تزین، چون داره وجعل الله الذهب فی الدنیا زینتا نساء و تعبیر کرد از ذهب و حلیت و اهل الجنه. خب استدلال شده به این روایات برای این که تزین به ذهب در مورد رجال مربوط میشه با آخرت. انشاءالله رفتید بهشت، اونجا تا میخوایید تزین کنید به ذهب و هلو اصاور من ذهبن یحلون فیها من اصاور من ذهبن، تو این دنیا اجتناب کنید از ذهب. و بعضی ها ممکنه اشکال کنن بگن آقا صحیحه محمد ابن مسلم هست که در یه حدیثی آمده که امام علیه السلام دندانش شل شده بود، ان اسنانه استرخت، استرخا در مقابل اشتداد یعنی شل شده بود، داشت می افتاد، فشدها به ذهب، حضرت با طلا با میله طلا محکم کردن آن را، یعنی با دندانهای اطراف عرض شود خدمتتون که همینی که شما میگید که امروز انجام میدن محکم کردن، ارتودنس ارتودنسی، همینی که شما میفرمایید. خب گفته میشه که خب پس حضرت تزیون کرد به ذهب. در روایتی هم در مکارم الاخلان هم کنه از حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، سألته عن ثنیه، ثنیه همین دندانه دیگه، ثنایا دندانای جلو، تنفسم ایسله ان تشبک بالذهب، حضرت فرمود لا بأس. خب این هم گفته میشه آقا این تزین به ذهبه، ولی جوابش واضحه. کی میگه این تزینه؟ اما راجع به امام باقر علیه السلام مثلا کی میگه دندانهای جلوی امام بود؟ شاید دندانهایی بود که هنگام سخن گفتن و خندیدن دیده نمیشه، اون که دیگه تزین نیست که. آدم که تزین میکنه که نمیاد بگه آقا بیا نگاه کن این ته دندانهای آسیاب من روکش طلا دارد. روایت دوم ثنیه داره، اون بعید نیست دندانهای جلو باشه، اونم سندش ضعیفه. بعدش هم مگه هر طلا پیچی تزین؟ اتفاقا این چه تزینی؟ آدم همچین رغبتی نمی کنه نگاه کنه به این دندانهایی که اینجوری میل پیچ کردن. مگه دیگه تازه داماد باشه، اونم تازه عروس باشه، دیگه همه چیزش رو خوب ببینه، و الا چه تزینیه؟ طلا پیچی دندان ها تزین نیست، روکش طلا. حالا بالاخره از واق مختلفه، ولی قدیم بعضی ها به عنوان زینت استفاده میکردن، حتی بعضی از روحانیون من یادمه که وضع مالیشون خوب بود روکش طلا رو دندانهای جلوشون گذاشته بودن. بله نه تزینی امر عرفیه. حالا اگر یه زنی آرایش کامل کنه بیاد بیرون بگه من قصد تزین ندارم، من پوستم زبر است، میخواهم نرم بشود، چون قصد تزین ندارم پس تزین نیست. بله خب تزین عنوان قصدی نیست که، تزین اختیاری ممکنه بگید اختیاری است، ولی دیگه قصدی که نیست که. ولو بدائی این باشد که پوستش نرم بشود، گفتن اگر آرایش بکنی با این مواد پوستت خیلی نرم میشه، میگه خدایا تو شاهد باش ما به قصد تزین این کار رو نمی کنیم، ولی وقتی این کار رو میکنه میاد خیابون همه بهش نگاه میکنن، این تزینه دیگه. تزین هم سر میکنه. نه دیگه تزین عرفاً سر میکنه. بگذاریم، به هر حال بهتر است اینجور اشکال کنید که کی گفته که تشبک به ذهب مصداق تزین بود، مثلا عرفاً مصداق تزین نیست، یا اینکه برای علاج بوده، مورد روایت علاج، در شاید راه دیگه نبوده برای علاج. خب بیدندون بشه، خب بهترین راه اینه که دندونش رو با یک فلزی محکم کنه، بهترین فلز هم در اون زمان برای این کار طلا بوده، اشکال نداره، ضرورت علاج. مرحوم آقای خویی فرموده من قبول ندارم حرمت تزین به ذهب را، چون اگر میگید اجماع در جواهر ادعا کرده، این اجماع مدرکیه، اجماع مدرکیه، چه اعتباری داره؟ مستند است به همین استظهار از تعلیل و امثالان. اما اگر دلیلتون این روایاته، ما فقط این روایت روح ابن عبدالرحیم رو معتبر میدونیم، بقیه که سند نداره. و این روایت روح ابن عبدالرحیم دلالتش ضعیفه، که البته اشکال دلالی به بقیه روایت هم که مثل روایت ابوالجارود و روایت حنان ابن صدیر میاد. و اون اشکال دلالی اینه که اولا شاید این حکم از مختصات امیرالمومنین بود. یا علی تو دیگه این کار رو نکن، لا تتقدم به ذهب فانه زینتو که فی الاخره، یعنی شما در دنیا با طلا تزین نکن. شما فهم میکنی با بقیه مردم، شاهدش اینه که در خبر ابوالجارود نقل کرده که پیامبر فرمود یا علی انی احب لک ما احب لنفسی و اکره لک ما اکره لنفسی، و اگر حرام بود بر جمیع مردم تدین به ذهب، این تعبیر تعبیر عرفی نیست که علی جان من چون هرچی برا خودم دوست دارم برا تو دوست دارم، هرچی برا خودم ناخوشایند است برا تو ناخوشایندم هست، برای این میگم لا تتختم به ضعف انه زینت کف الاخره. این نشون میده که بحث تفضلی است که پیامبر به علی دارد، و الا اگر تکلیف جمیع مردم بود که دیگه بحث انی احب لک ما احب لنفسی و اکره لک ما اکره لنفسی و حتی نبود، حکم خدا بود همه باید اجرا کنند. و نیز معیدش اون صحیح حلبیه که گفت که نهانی رسول الله ان تختم به ذهب ولا اقول و نها کن. خب حضرت فرمود لا اقول و نها کن، بله ما از خارج فهمیدیم تختم به ذهب مختص به امیرالمومنین نیست نهیش، اما تزین رو که نفهمیدیم، تزین رو که نفهمیدیم، تزین شاید از احکام مختص امیرالمؤمنین باشه. هذا اول از میکن. ثانیا لا تتختم به ذهب فانه زینتک فی الاخره، این ضمیر برمیگرده به خاتم ذهب و مراد از زینت تزین نیست، ما یتزین به. خوب دقت کنید چقدر توجه داشت چجور استدلال به این حدیث رو بزنه. اول آمد گفت فانه زینت و کف الاخره، این زینت معنی تزین نیست، چون اگر معنی تزین بود استدلال خصم تمام بود. آمد اول گفت زینت مایو تزین و به، دوم ضمیر رو هم برگردون به خاتم ذهب نه به خود ذهب. خب حکم به تحریم لبس خاتم ذهب، این که حرام شد پوشیدن انگشتر طلا، یک تعلیلی در حدیث برش ذکر شد. تعلیل این بود که چرا پوشیدن انگشتر طلا حرام است، چون انگشتر طلا زینت آلات مردان در آخرت است. اگر زینت به معنای تزین بود، وقت ضمیر برمیگشت به تختم، و تعلیل نهی از تختم به ذهب این بود که چون تختم به ذهب تزین است و تزین به ذهب یا خاتم ذهب در بهشت است، ولذا ما تو را نهی می کنیم از تختم به ذهب، چون تختم به ذهب منافی است با اختصاص تدین در مردان و عالم آخرت. تدین در مردان به ذهب مختص به عالم آخرت است. اگر بود فإنه تدین که فی الاخره، استدلال آی خویی خراب می شد و لذا آی خویی گفت زینت به معنی مایه تزین و به و ضمیرم برمی گرده به خاتم ذهب. میشه تعلیل برای این که حرام است پوشیدن انگشتر طلا، چون انگشتر طلا از زینت های مختص به عالم آخرت است در مورد مردان. خب این چه ربطی داره به غیر لبس خاتم ذهب؟ لبس خاتم ذهب حرام بودنش علتش اینه. چرا لبس خاتم ذهب حرامه؟ علتش اینه که چون خاتم ذهب زینت آلات مردان هست در بهشت نه در دنیا، مورد تعلیل خاتم ذهبه. حکم لا تتختمه. و در بحث تعلیل بارها گفته شده که تعلیل هر موردی مورد را از خصوصیت می اندازد، نه اینکه حکم را از خصوصیت می اندازد. حکم سر جای خودش محفوظه. لا تتختم یعنی لا تلبس الخاتم، چون تختم یعنی لبس خاتم. لا تلبس الخاتم این حکم محفوظه، منتها لا تلبس الخاتم الذهبی لأن الخاتم الذهبی زینت که فی الآخره. حکم چیه؟ لا تلبس. چجور میخوایید از لا تلبس تعدی کنید بگید فلا تتدین؟ این مثل این میمونه که بگه که سلم على زید لأنه عالمون، و بعد بگیم خب ما میگیم پس پذیرایی از زید هم واجب است. چه ربطی داره آقا؟ تعلیل مورد را که زید از خصوصیت نه، گفت زید خصوصیت نداره، عالم بودنش مهم، اما سلم رو که از خصوصیت نمیندازه که. از سلم چطور رفعیت میکنی میگی اطعمه؟ اینجا هم همینجوره. لا تتختم لا تلبس الخاتم الذهبی فإن الخاتم الذهبی زینت که فی الآخره. خب از لا تلبس که نمیتونی تعدی کنی به لا تتزین. بله اگر خود لبس را تعلیل براش دیگه میکردن، میگفتن لبس خاتم ذهب حرام است، چون لبس خاتم ذهب مصداق تزین به ذهب است و تزین به ذهب مختص است به عالم آخرت در مورد مردان، اون وقت حرف مشهور درست میشود. ولیکن این خلاف ظاهره. این روایت معتبره روح ابن عبدالرحیمه، یا لااقل اینه که ظهور در این مطلبی که مشهور میگن نداره. به نظر ما این فرمایش آیخوی قابل مناقشه است. چرا؟ برای که ظاهر فإنه زینتو که اینه که به ذهب میخوره. چرا؟ برای که تو روایت که خاتم ذهب نیومده، لا تتختم به ذهب. فإنه ظاهرش که ضمیر به ذهب میخوره. خب پس میشه لا تتختم به ذهب فإن الذهب زینت و کف الآخره. فرضیه تختم تزین است. آی خویی درست فرمود زینت یعنی مایه تزین و به. زینت انما اموالکم و اولادکم، حالا اون حالا اون که فتنه است، ولی بعضی‌ها داره که بله که راجع به اموال طبیعی کردن زینته. بله خود مال رو تعبیر کردن به زینته، یا حیات الدنیا، انما حیات الدنیا زینتون، یعنی ما یتزینو به خذو زینتکم عند کل مسجد ولا یبدین زینتهن، همه اینا به معنی خود ما یتزینو به، نه تزین. خب حالا که اینجور شد، پس زمیر ما میگیم به ذهب میخوره، لا تتختم به ذهب فإنه، یعنی فإن الذهب زینت کف الآخر. خب ظاهر این روایت اینه که میخواد بیان کنه که شما از طلا استفاده نکن به عنوان انگشتر. چرا؟ برای اینکه طلا زینت مردان است در آخرت. خب این ظاهرش یعنی اختصاص، یعنی چون طلا در مورد مردان فقط زینت در آخرت، زینت در دنیا نیست، ولذا من به تو میگم لا تتختم به زهر. بله خود فإنه زینت کف الآخره، خب این که ظاهرش قبلا گفتیم، یعنی فإن الله خص الذهب به کونه زینت الرجال فی الآخره، خدا تشریع کرده که ذهب زینت مردان باشه در آخرت، ظاهرش اینه دیگه. فإنه زینت کف الآخره، یعنی تو از طلا انگشتر نگیر و نپوش، چون طلا زینت مردان در آخرته، یعنی لا زینت الرجال فی الدنیا، زینت طلا زینت مردان در دنیا نیست، ظاهرش اینه دیگه. اصلا خود فإن الذهب زینتک فی الدنیا یعنی تشریعاً، فإن الذهب زینتک فی الآخره یعنی تشریعاً، إن الذهب زینتک فی الآخره لا فی الدنیا، معنی عرفیش اینه. خدای خویی هم قبلا همینجور معنا کرد، نه اینکه خبر بده که شما در بهش طلا میپوشی، خب در بهش انارم میخورم، پس تو این دنیا انار نخورم. در بهش عسلم میخورم، پس تو این دنیا عسل نخورم. این ظاهرش اینه که چون ذهب شرعاً مختص است به این که زینت مردان باشد در بهشت و نه در دنیا، بهت میگیم لا تتقدم به ذهب. این ظاهرش اینه. اما فإنه از کلم ظاهر زمین اینه که به ذهب میخوره، چون خاتم ذهب نیومده تو روایت. من لا یحضر چیه؟ روایت روح ابن عبدالرحیم رو عرض میکنم، روایت روح ابن عبدالرحیم که معتبر است و تنافی هم نداره با روایت ابوالجارود، اینه که لا تتختم به ذهب فإنه زینتک فی الآخره. بر فرضم زمین برگرده به خاتم ذهب، خب خاتم ذهب که فقط زینت در آخرت نیست، عرفن کل ذهب زینت در آخرته. و هلو اصابره، اصابره دستبند. اصلا اگه میگفت فإن خاتم الذهب زینتک فی الآخره، میدونم مناسبت حکم و موضوع این بود که خاتم ذهب خصوصیت نداره، به عنوان زینت در آخرت مطرح شده. حالا برفرض اگر زمین به خاتم ذهب برمیگشت، شما اشکال میکردی که به نظر ما خلاف ظاهر این اشکال، حداقل در مورد این روایت که ظاهر این که ضمیر به ذهب برمیگرده اینو بپذیرید. اما اینکه فرمودید که بله این اختصاص به امیرالمؤمنین داره، خب اختصاص به امیرالمؤمنین خلاف ظاهره، عرف خصوصیت نمیبینه برای امیرالمؤمنین. لا تتقدم بالذهب یا علی، لا تتقدم بالذهب، فانه زینتک فی الاخره، و فضلی که زینت اهل بهشته چه علی باشد چه غیر علی. ولذا خود موردش که لا تتقدم بالذهب، خویی قبول کرد که مختص علی نیست. خود روایت که میگفت لا یا علی لا تتقدم بالذهب، خود ایشون پذیرفت که این مختص امیرالمؤمنین نیست، چون موثقه عمار به طور مطلق و لا یلبس الرجل الذهب، خود این هم مؤید اینه که از مختصات امیرالمؤمنین نیست. ولذا حداقل اینه که احتیاط واجب اینه که مردان تزین به ذهب نکنند، هر چند صدق لبس نکند. حالا چون استاد ما، استاد ما فتوا به حلیت تزین به ذهب دادن بدون صدق لبس، و از اون ور مشهور فتوا به حرمت دادن، ما نه دل مشهور رو میخواییم بیازاریم، نه دل استادمون رو رضوان الله علیه که حق زیادی به گردن ما داره. ولذا میگیم الاحوت و وجوبن ترک تزین به ذهب ولو من دون صدق لبسن، اما راجع به نماز در ذهب انشاءالله روز شنبه.
یه روایت دیگه هم هست، یه روایت دیگه هم هست کافی.